بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث استعمال لفظ در چند معنا، در دو یا چند معنا به صورت همزمان، عرض کردیم که قائلین به امتناع دو دسته هستن. یک دسته عقیده دارن به امتناع عقلی، که خب 4 استدلال مطرح شد، یعنی امتناع عقلی بر محور 4 استدلال بود از 4 نفر از بزرگان علم اصول که در جلسات قبل فرمایشاتشون مطرح شد و به این نتیجه رسیدیم که امتناع عقلی نداره مسئله استعمال این الفاظ در معانی متعدد به صورت همزمان. اما گروه دوم کسانی هستن که قائل به امتناع لغوی هستن، یعنی میگن از نظر وضعی این کار غلطه، یعنی استعمال غلطی است. مثل این میمونه که آدم یه لفظی رو در یک معنایی به کار ببره که اون معنای موضوع لهش نیست، هیچ مناسبتی هم برای مجاز وجود نداره. توجه فرمودیشون استعمال مجازی که استعمال غلطی نیست، ولی اگر شما لفظ رو در یه معنایی به کار ببری که نه جنبه حقیقی داره، یعنی موضوع لهش نیست، نه مناسبت هایی که برای مجاز گفته شده، مثلا میگیم فلانی آدم شجاع است، مثل فرش میمونه در شجاعت، همه میخندن میگن فرش چه تناسبی با شجاعت داره، خب این محظور عقلی داره؟ نه، این محظور وضعی داره. حالا فرمودن که بعضی از اصولین که استعمال لفظ در لفظ واحد در چند معنا محظور لغوی و لفظی و وضعی از نظر قواعد عربی داره، محظور عقلی نداره. اینها یکی از فقهای بزرگ که قائل به این قول هستن، اینطور که مرحوم آخوند در کفایه نقل می‌فرمان، صاحب معالم هستن. یک قول صاحب معالم در امتناع لفظی که فرمایششون طبق نقل کفایه این است که وضع الفاظ با قید وحدت صورت گرفته، یعنی روز اول که لفظ را وضع کردن برای یک معنایی، برای یک مفهومی، قید وحدت هم درش لحاظ کردن، یعنی برای صرف طبیعت اون معنا و ماهیت اون معنا وضع نشده. مثلا لفظ شجر، اون یک برای یک درخت، برای درخت با قید وحدت، بنابراین وحدت جزو معنا قرار میگیره، داخل در موضوع لهه. وقتی که شما استعمال کنید لفظ رو در چند معنا، این قید را الغا کردی، این قید را در نظر نگرفتی، بنابراین استعمال یا میشه استعمال غلط یا میشه استعمال مجازی. حالا مرحوم صاحب معالم عقیده داره به استعمال مجازی. عبارتی که هست پس بنابراین چون این قید موضوع لهه، قید وضع یا قید موضوع لهه هست، نمیشه لفظ را در دو یا چند معنا استعمال کرد، چون میشه داخل، وقتی قیدشی یعنی داخل در معناه. بنابراین اونطور که مرحوم آخوند فرمودن در کفایه، عبارت کفایه را میخونم، ایشون بعد از اینکه این را نقل کردن فرمودن فإن اعتبار الوحدت فی الموضوع له واضح المنع، یعنی اعتبار قید وحدت در معنا این به صورت واضحی ممنوعه، یعنی ممنوعه هم از نظر صغروی ممنوعه. چرا؟ چون خب این قید کجا گفته شده؟ کی نقل کرده؟ کدوم واضعی اومده بگه من این را با قید وحدت وضع کردم؟ چنین قیدی اصلا بیان و حکایت نشده. ثانیاً حالا بعد در جای قسمت دیگه ای از کفایه که دو صفحه بعد میگه ایشون، اگر هم فرض به فرضی همشون قیدی باشه، قیود واضح که الزام آور نیست که، حالا فرض کنید که اون که وضع کرده با این قید وضع کرده، با این ملاحظه که این را عرضم به حضور شما، این لفظی که برای این ماهیت، برای این طبیعت جعل و اعتبار شده، با در نظر گرفتن یکی بودنش، با در نظر بودن یگانه بودنش، واحد بودنش، تنها بودنش، خب حالا فرض کنید که همچین قیدی هم در نظر گرفته باشه، اگر ما این قید را کنار بذاریم وحی خدا اشتباه عذاب در میاد، معنی نداره، اشکال نداره. جعل و اعتبار یعنی مسئله توقیفیت میاد در وسط، درسته؟ توقیفی بودن در امور مربوط به شارع الزام آوره، توقیفیت شارعه که الزام آوره، توقیفیت غیر شارع الزام آور نیست. چی؟ مثل لوحه. بله، اون حالا او با یه همچین قیدی در نظر گرفت، بالاخره این لفظ برای معنا داره استعمال میشه، حالا یه قیدی شما کنار بذاریم به جایی از این عالم بر نمیخوره. فوقش این است که حالا طبق خود البته اینا صاحب معالم قبول کرده، تعبیر میشه تعبیر مجازی، توجه فرمودید. بنابراین حالا اینجا عبارت رو اگر بخونم، حالا عبارت صاحب معالم رو در ادامه میخونم، ولی اونی که مرحوم کفای مرحوم آخو میفرمد این واضح المنعه. چرا؟ چون میگه ان الالفاظ لا تکون موضوعتا الا لنفس المعانی. از نظر سغروی میگه الفاظ برای خود معنا، برای طبیعت موضوع الله، برای طبیعت اون مفهوم وضع شدن، بلا ملاحظت قید الوحده، چیزی به عنوان قید وحدت در معنا وجود نداره. کوه و دشت و گل و بیابون و صحرا و فرش و کتاب و سنگ و گیاه و همه اینا، اینا یعنی این معانی که میشناسیم، اما این که حالا حتما باید واحد باشه، مثلا کتاب وضع شده برای یک کتاب، نه خب اون عدد یک خودش من اگه بخواد بگه یک کتاب، میگه یک کتاب دیگه، درسته؟ اما کتاب وضع شده برای یک کتاب به قید وحدت، نه، این کجا وضع شده همچین چیزی؟ برای طبیعت، عدد توش نیست. این اول انسانی هن، اگه فرضم عدد باشه اون میشه یک قید اضافی. حالا ما مقید به قیود واضع هستیم، ما اون هرچی که واضع گفت ما باید، ما اون معنایی که وضع شده رو در اون معنا الفاظ استعمال میکنیم، اما قیودش برای ما الزام آور نیست. این فرمایش مرحوم جواب مرحوم آخوند که الفاظ برای ذات معانی وضع شدن و عرضم به حضور شما وحدت نه قید وضعه، یعنی در زمان ملاحظه همچین ملاحظه معنا با یه همچین قیدی، نه قید موضوع الله یعنی جزء معناست، هیچ کدوم نیست. این یک استدلال و جوابش در مورد چی؟ در مورد محظور لفظی و لغوی که محظور قیدیت باشه و تقید. محظور دومی که مرحوم آخون مطرح کردن در کفایه، اینا از میرزای قومی در قوانین نقل میکنن، از میرزای قومی در قوانین، اونجا ایشون میفرماید که، یعنی میرزای قومی میفرماید که ما قبول میکنیم که وحدت قید نیست، اما حالت وضعه، ظرف وضعه، یعنی اگر واضع یک لفظی رو برای معنایی در نظر میگیره، چه زمانی اون معنا رو در نظر میگیره و جعل میکنه و اعتبار میکنه، او رو به صورت نفس طبیعت در حالتی که واحده در نظر میگیره، یعنی ملاحظه طبیعت مهمله نیست، ملاحظه طبیعت واحده است. بله، یعنی کتاب را اگه در لفظ کتاب را وضع میکنه، کتاب را در زمان وضع یکی در نظر گرفته، نه به عنوان قید، به عنوان عرضم به حضور شما ظرف وضع، حالت وزن، اینم فرمایش ایشون. خب همون جواب هست. حالا حالت وزن مگه الزام آوره؟ حال اولا حال وزن رو که ما نمیدونیم چی بوده، اینم که حکایت و نقل و گزارش نشده. ثانیاً حالات وزن، حتی قیود وزن، اینا همه چون از ناحیه غیر شارع هستن الزام آور نیست. مرحوم آخوند در کفایه میفرماید که توقیفیتهو، یعنی توقیفیت وضع، توقیفیتهو یعنی توقیفیت وضع، لا یقتضی عدم الجواز، این اقتضا نمیکنه که جایز نباشد در غیر اون حالت وضع یا در غیر اون قیود وضع شما لفظ را استعمال کنی. شما لفظ را در اون معنا استعمال کنی دیگه. شرایط وضع اینا برای ما الزام آور نیست و توقیفی. آخه اینا باعث میشه که میگن آقا وضع توقیفیه، یعنی متوقف است، متوقف است به حالات و شرایط وضع توسط وضع. خب نه، ما میگیم این توقیفیت الزام آور نیست. جعل و اعتبار غیر شارع الزام آور نیست. بنابراین نه قید وحدت که بگیم آقا به صورت به شرط لا، یعنی چیز لفظ وضع شده برای یک طبیعت، درسته؟ ولا غیر، ولا غیر یعنی به شرط لا، برای یک نموگه نه قید هست، قید که نیست. خب حال وضع هم اگر باشه الزام آور نیست، درسته در ابراهیمی؟ نه به صورت اگه به شرط لا را که اصلا قبول نداریم. اگرم بگیم لا به شرط وضع، به صورت لا به شرط که ما اینا قبول داریم، دیگه اون ظرف وضع و حال وضع اهمیتی پیدا نمیکنه، یعنی واجب الاتباع و لازم الاتباع نیست. بنابراین این محظورها، همین محظورهای لفظی و لغوی، اینا محظوری نیستن که جلوی استعمال لفظ را در چند معنا بگیرن. حالا واضح هم یه همچین نیتی داشته یا نداشته، بالاخره لفظیست برای چند معنا وضع شده یا برای یک معنا وضع شده در معانی دیگه مجازیست، اون متکلم میخواد اینا را همزمان در چند معنا استعمال بکنه. حالا اون واضح هم خوشش نیومده، راضی نیست، اون زمانی که وضع کرده مایل نبوده مثلا، اینا که خب چیزی نداره که، محدودیتی ایجاد نمیکنه. مهم در استعمال حسن و قبح، عرضم به حضور شما، حسن و قبح استعمال در نظر سامعین، استحسان اونهاست، یعنی اهل لغت بپسندن این استعمال را. اگر بپسندن این استعمال، استعمال صحیحیه. اگر یعنی غلط بودن و صحیح بودنش به چیه؟ به تشخیص طبع مستقیم اهل لغت، طبع مستقیم اهل لغته که ببینن این استعمال درستیه یا استعمال غلطی. جنبه عقلی که پیدا نمی‌کنه، جنبه لفظیش هم این است که به قول ما همین اهل لغت بتونن ارتباطی و اونسی با این معنا پیدا بکنن، با این استعمال پیدا بکنن. حالا اگر یه استعمالی باشه ظریف و لطیف که حالا در قالب اشعار و کلمات و اینها هستش در چند معنا، خب این اذن واضح هم نداشته باشه از روز اول، حال وضع هم اینا اختزام، اینا محضور ایجاد نمیکنه. فرض کن این شعر مثلا که الان مثلا اینا اشعاری هست، این یادم اومد، مال حافظه فکر میکنم، زگریه مردم چشمم، زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. حالا در طلبت حال مردمان، مردمان اینجا به چه معناه؟ آره، مردمان یعنی مردمک های چشم، مردمان یعنی مردم. خودمش میتونه آدم بگه قطعا هر دوش در نظر داشته، قطعا حافظ هر دوش در نظر داشته که اینجوری، یعنی تمام ظرافت شعر به همین قسمتشه که هر دو رو در نظر داشته باشه. بله آره، یعنی منظورم که طبع اینه قبول میکنه، یعنی قشنگه استعمال. پس بنابراین حالا این چه بگیم نه این غلطه؟ چرا بگیم غلطه وقتی که شنونده اولا میفهمه بعدم تحسین میکنه؟ درسته، مهم این است که شنونده که میفهمه اولا متوجه بشه تناسباشو به قولشون، ثانیا تحسینم بکنه، یعنی تقبیح نکنه، مثل اون بگه آقا شجاعه مثل دیوار، من خیلی شجاعه مثل دیوار میمونه. دیوار کجا چه ربطی به شجاعت داره؟ تحسین نمیکنه انسان، ولی وقتی شنونده بفهمه و تحسین کنه دیگه چرا ما بگیم جایز نیست؟
حالا اگر مردمان رو بیاره بدون در این که در این شعر باشه و موجه ها رو قصد کنه، اون وقت میشه غلط.
خب
در این شعر این مردمان این معنا رو پیدا میکنه.
آره
خب ما که من یک جای دیگه اینو تنهایی به کار بیارم قصدم هم همین باشه.
خب آره، اگر مخاطب بفهمه باز و تحسین کنه باز معنی نداره. نه ما میگیم در چند معنا استعمالش معنی نداره. وقتی میگیم در چند معنا نه یعنی که در همه معانی بی ربط، بالاخره باید در چند معنای باشه که اون لفظ برای اون چند معنا. آخه مردم هم برای مردمک وضع شده هم برای آدما. حالا اگه من مردم را در مردمک و انسانها و چی و یک معنایی که اصلا هیچ ربطی نداره استعمال کنم، غلط بودنش از اون جهته. ما داریم میگیم استعمال در چند معنای موضوع لهم، در چند معنای، درسته، در چند معنایی که وضع شده برای اون معانی، نه در معانی که وضع نشده باشه. چون ما قبول کردیم که لفظ میتونه چند، یعنی قبول کردیم که روشنه، یعنی اشتراک لفظی را قبول داشتیم دیگه، لفظ میتونه برای چند معنا وضع شده باشه. حالا در همه این معانی میتونه استعمال بشه. میگیم آقا میتونه، محضور عقلی نداره، محضور لغوی هم نداره، استعمال هم شده، انصافا استعمال هم شده، مثل همین شعر و در فارسی، در عربی. یه شعر قشنگی هم بود در عربی، حالا اونم یادداشت نکردم برای جلسه بعد انشالله. پس بنابراین اینی که بگیم قید وضع هست یا حال وضع هست، اینا هیچ کدوم ثابت نیست. کدوم واضعی اومده اینا رو بگه روایت کرده باشه؟ آفرین، حد و مرز، اما عددش هم تصور کرد. برای همین معنا، فقط برای همین معنا، درسته. ما قبول داریم که معنای دیگه این لفظ داره یا نداره؟ درست. وقتی میگیم برای همین معنا، یعنی نه برای معنای دیگری که واضع در نظر نگرفته، ما قبول داریم، اما برای معنای دیگری که وضع دومی پیدا کرده، وضع سومی پیدا. حالا ما این لفظ ها در آن واحد برای هر دو سه تا معناش به کار ببریم. این عدد دیگه اینجا، این عدد، این تعدد من ای داره؟ نه ما همین هم خب نه اول پس همین بگیم مجازم، باز هم قبول کردیم که اشکال نداره، ولی خب ما میگیم مجازم نیست، مجازم نیست، چون در معانی حقیقیش به کار رفته. عدده جزء معنا نیست که ما بگیم
در یک وضع برای هر سه تا وضع
میشه حقیقی، یعنی اگه نه همین که در چند، ببین وضعها که لازم نیست همزمان باشه، هر کدوم فرض کن بینش 2300 سال فاصله بوده. حالا من دوست دارم هر سه وضع را همزمان به کار ببرم، در غیر موضع اله که استعمال نکردم، در غیر موضع اله اگه استعمال کرده بودم شد مجاز. هدف چیه دیگه؟ هدف نداری؟ هدف هم این تفهیم معناست دیگه، تفهیم کرد. نه اونو چه در چند معنای در اینا معانی متباین هستن، الان میگم اون معانی با هم متباین هستن. حالا پس بنابراین چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم محضور عقلی نداره، محضور لفظی هم نداره، بنابراین ما قول به امتناع در هر دو گروهش قبول نمیکنیم، نه امتناع عقلی را نه امتناع لغوی را، امتناعی نداره. خب پس اقوال امتناع رد شد، اما اقوال تفصیل، اقوال تفصیل هم داریم، قول به تفصیل هم چند تا داریم. آره، یکی از اینم در کفایه مطرح شده، مرحوم آخوند تقریبا مفصل اینو بحث کردن. این تفصیل صاحب معالمه باز، که فرمودن که مرحوم صاحب معالم که در مفرد استعمال لفظ واحد در چند معنا، در دو یا چند معنا مجازیه، ولی در تثنیه و جمع استعمال حقیقیه، چون تثنیه و جمع به معنی تکرار لفظه، درسته؟ مثلا وقتی شما میگی که رأیت و عینن، من عین را دیدم، نمیتونی بگی که این عینن هم به معنی چشمه است، هم به معنی چشمه، هم به معنی یک مالیست، یک جنسیست، هر سه را در عین بیری جمع کنی. ولی اگر بگی رأیت و عیونن، یعنی اینجا انگار که سه بار گفتی رأیت و عینن، رأیت و عینن، رأیت و، یعنی انگار تکرار شده عین، خب عیونن، خب پس تکرار لفظه. خب در لفظ مکرر استعمال معانی مکرر عیبی نداره که، یعنی استعمال لفظ مکرر در چند معنا، چند تا لفظ در چند معنا به کار بر، تثنیه و جمع یعنی چند لفظ در چند معنا، این عیبی نداره، استعمال حقیقی است. ولی مفرد اسمش روشه دیگه، مفرد در چند معنا نمیتونه به کار بره، اگه به کار بره مجازیه. بنابراین ایشون میگه مستدلن، عبارت کفایه است، مستدلن علا کونهی، یعنی همه استعمال، ضمیر به استعمال برمیگه، مستدلن علا کونهی به نحو الحقیقت، استعمال به نحو حقیقت است، فیه ما، فیه ما یعنی در تثنیه و جمع، لکونه ما به منزلت تکرار لفظ، تثنیه و جمع یعنی انگار که لفظ رو تکرار کردی، و به نحو المجاز فیه، ولی فیه یعنی در چی؟ در مفرد استعمال مجازیه، لکونه موضوعا للمعنا به قید الوحده، درسته؟ چون لفظ معنا، لفظ مفرد، لفظ مفرد وضع شده برای یک معنای به قید وحدت، این به قید وحدت همون چیزی که خدا آخوند قبول نداره، فاذا استعمل فی الاکثر، لفظ مفرد، فاذا استعمل فی الاکثر لازم القاء قید الوحده، پس شما لفظ مفرد را در چند معنا استعمال کنی، قید وحدت را القا کردی، قید وحدت را القا کردی، فیکونو مستعملا فی جزء المعنا، انگار که لفظ در چی؟ چون قید وحدت هم جزء معنا هست و شما اینو کنار گذاشتی، پس لفظ را استعمال کردی در تمام معنا، نه در چی؟ جزء معنا، به علاقت الکل و الجزء، بر اساس علاقه کل و جزء، فیکونو مجازا، پس میشه مجاز، استعمال لفظ مفرد در چند معنا میشه مجازی، استعمال لفظ تثنیه و جمع در چند معنا میشه حقیقی. بعد مرحوم آخوند اینجا جواب میدن به صاحب معالم، میفرماد که ان اولا یه جواب میتونم بگم، ان الالفاظ لا تکون موضوعتا الا لنفس المعانی، لا به ملاحظه قید الوحده، اون قید وحدت رو شما از برچه، از اون یه ادعایی است، دلیل نداره قید وحدت، درسته؟ بنابراین مفرد هم به قید وحدت نیست که استعمال بشه در یک معنا، این اختلاف مبنایی. ثانیاً اینی که فرمودید شما، یعنی صاحب معالم فرمودن که استعمال لفظ مفرد در چند معنا مجازی میشه، این عرضم به حضور شما، اگر ما اون مبنا رو قبول نداشته باشیم، قید وحدت رو قبول کنیم، این استعمال مجازی نیست، این استعمال غلطه، این استعمال، چون رابطه چند معنا با هم دیگه، من دیگه حالا خلاصه حرفش میگم، رابطه چند معنا با هم دیگه رابطه جزء و کل نیست اصلا. مثلا اگه شما بگی من شیر خریدم، هم منظورت شیر خوراکی باشه، هم شیر جنگل، هم شیر آلات، درسته؟ اینا اجزای یک معنا هستن که من بگم که آقا درسته اینا اجزای یک معنا هستن که من اگر فرض بفرمایید که در چند معنا به کار بردم اون قید وحدت را رعایت نکرده باشم چیز میشه به قول معروف در جزء معنا به کار رفته باشه. نه این به شرط لا بودن که قید چیز معنا هست، این به شرط لا بودن درسته، این یک کلی نیست که شما اگر رعایت نکنی بیایی بگی که آقا من پس در جزء معنا بود. اون به شرط لا بودن کلیت ایجاد نمیکنه. این معانی رابطهشون با هم دیگه رابطه تباینه، اینا با هم دیگه رابطه تباینه. وقتی شما قائل باشه که قی همچین قیدی وجود داره، رابطه لا به شرط با به شرط لا رابطه تباینه، توجه فرمودی؟ رابطه جزء و کل نیست. بنابراین شما اگر قید به شرط لا را رعایت نکنی و کنار بذاری، لفظ را استعمال نکردی در جزء معنا، لفظ را استعمال کردی در معنای متباین و این غلط. پس معنا مجازی نمیشه، معنا غلط میشه، که خود صاحب معلوم یعنی معنای غلط را قبول نکرده، گفته معنا مجازی میشه. این جواب دومشون. جواب سوم فرمودن که اینه که در تثنیه جمعی که عرضم به حضور شما در تثنیه و لفظ جمع هست و در مفرد نیست، که ایشون فرموده که بس در تثنیه و جمع برای چند معنا میشه به کار برد، برای مفرد برای چند معنا نمیشه به کار، درسته؟ این جمعی که لفظ تثنیه و جمع در برش دلالت میکنه این چیه؟ این افراد متعدده، نه معانی متعدد. یعنی جمع و تثنیه دلالت میکنن بر افراد کثیر از یک معنا، نه بر چند معنا. بنابراین اگر شما بگیم مثلا من چند تا شیر خریدم، این دلالت میکنه بر چی؟
یه شیر و چند.
آره، یعنی چند فرد از یک نوع شیر. پس بنابراین اگه کسی بگه مثلا رأیت و عیونن، نه به معنی عین جاریه و عین باکیه و عین مرهونه، نه، یعنی چند فرد از یک معنا. بنابراین کثرت افراد با تعدد معانی فرق میکنه. شما نمیتونی بگی که جمع و مفرد چون جمع هستن پس اینا میشه در چند معنا به کار نه، چون جمع هستن میتونی در چند فرد به کار ببری، نه در چند معنا. بنابراین اگر کسی قائل باشه به من، باید در مفرد قائل به من باشه، در جمع و تثنیه هم قائل به من باشه. چرا؟ چون جمع و تثنیه ظهورش در کثرت نه در تعدد معانی. همه خود صاحب معالم همینو میگن دیگه، میگن در جمع و تثنیه میتونی شما به کار ببری. ما میگیم اگه آدم قائل باشه به اون قید چی؟ به شرط لا، خب در جمع و تثنیه هم نمیتونه، چون جمع و تثنیه ظهورش در کثرت افراده نه در تعدد معانی. یعنی شما همین که عرض کردم مثلا فرض بفرم بگی چند تا شیر خریدم، کسی نمیفهمه که یعنی چند نوع شیر خریدم، این ظهور در این نداره. یعنی چند فرد، آره، یعنی چند فرد از یک معنا. این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره، فقط تعداد را فرق نمیکنه تثنیه و جمع، فقط عدد افراد را حکایت میکنه، درسته؟ ولی تعدد معانی را دلالت نمیکنه. اگه قبول نداشته باشیم تو اونم نباید قبول داشته باشیم، هر کدوم از اینا در معنای در همون معنایی است که استعمال شده. آره،
بعضی جمع تثنیه ها مثل مثلا گمران مفرد هاش متفاوته، گمر و شمس میشه گمران.
حالا اون یه از یه جهت دیگری است. آره، اون یه طرف رو تقلیب کردیم به یه وجهی. آره، اون مثلا خب در اعلام هم به کار میره، میگم کاظمین، عسکریین، جوادین، اون در اعلام هم به کار میره. بله اینا هم تصنیه واقعی نیست. میخوام بگم میدونی چی میخواد بگه؟ من هم میخواد بگه اگه قبول نداشته باشی تو هیچ کدوم نباید قبول داشته باشی، چون اونجا هم اونی که به حساب تصنیه و جمعه کثرت افراده، نه کثرت یا نه تعدد معانی.
یاد نداره توی تصنیه و جمع هم اینن و اینن.
آره.
یه این رو شما در طلاق به کار ببر، یکی رو در نقره به کار ببر، از باب تعدد دال و مدلول.
خیلی خوب باشه. حالا اگه تعدد دال و مدلول باشه، اگه تعدد دال و مدلول باشه میشه دو تا دال دیگه. پس لفظ واحد در جمع معنا نیست.
دو لفظ.
اگه بگی واقعا خب اون یه تعبیلی میخواد که اینجا بگی تعدد دال و مدلوله. اگه تثنیه و جمع را به این معنا کنی که این تعدد دواله، درسته؟ اگه این اگر این به این باشه اون وقت میگه چی؟ میگیم آقا پس خودت داره میگی که استعمال لفظ واحد در چند معنا نیست، لفظ متعدد در چند معنا که اشکال نداره. میگه ما دعوامون در چیه؟ در لفظ واحد در چند معناست. میگه خب پس شما خودت داره میگی چند لفظ؟ اگه تثنیه و جمع را چند لفظ بدونیم؟ خب حالا نه دیگه، ما میخوایم بگیم که این لفظ واحده. اگر چند لفظ بدونیم، واقعا چند لفظ بدونیم که خب میشه استعمال چند لفظ در چند معنا، اون که هیچکس اشکال نمیکنه، درسته؟ پس بنابراین شما نمیتونی با این حرف، یعنی با این تفسیر استعمال لفظ واحد را در چند معنا اثبات بکنی برای تثنیه و جمع و ممنوع کنی برای مفرد. هر محذوری بگید تو هر، اگه بگی تو هر دوش هست. اگر هم بگی این لفظ، به قولشون بگی این لفظ واحد نیست، اگه لفظ واحد نیست که خب خارج از محل کلامه. این تفصیل اول. یه تفصیل دیگه هم مطرح شده بین لفظ مثبت و منفی، یعنی اثبات و نفی. فرمودن که چون نفی طبیعت و نفی جنس مفید عمومه، یعنی وقتی مثلا شما بگی که ما رأیتو عینن، درسته؟ یعنی هیچ عینی ندیدم، این خودش دلالت بر میکنه که هیچ، خودش یعنی چی؟ یعنی از افراد مختلف عین من هیچ کدومو ندیدم، عموم توش هست. نفی عموم طبیعت و عموم جنس رو میکنیم در نفی، ولی در اثبات عموم نیست. وقتی شما میگی رأیتو عینن، درسته؟ بنابراین لفظ مثبت را نمیتونی در چند معنا به کار بری، ولی لفظ منفی را چون افاده عموم میکنه میتونی در چند معنا استعمال کنی. اینم بعضی رو فرمیده. جواب همین هاییست که در قبلا بیان شد. اولا این عمومی که در لفظ منفی هست عموم افراده، نه عموم انواع. آره، این عمومی که در لفظ منفی هست عموم افراده نه عموم انواع. بنابراین کسی که میگه ما رأیت و عینن، یعنی افراد مختلفی از چشمه و همین هر کدوم معنی رو در نظر گرفته ندیدم، نه یعنی از انواع معانی عین هیچ کدومو نه. ظهورش در اینه، درسته؟ پس ما در طرف منفی اگر عموم را قبول داریم، عموم افرادیه نه عموم انواعی و معانی مختلف. در طرف مثبتش هم که ما گفتیم چنین قید وحدتی نیست، اصلا برای نفس طبیعت معنا وضع شده، قید وحدتی وجود نداره. بنابراین در هیچ کدوم طرف این ادعا، یعنی در طرف مثبت در طرف منفی، ما نمیتونیم این فرمایش و ادعا رو قبول کنیم. در نتیجه میگیم که استعمال لفظ واحد در چند معنا، در دو یا چند معنا، محذور عقلی که نداره، چون این مقولات کلا مقولات فلسفی و عقلی نیستن. محذور لفظی هم نداره، محصول لغوی و لفظی هم نداره، نه به صورت مطلق ممتنعه، نه به صورت تفصیلی. این اقوال تفصیل هم نمیتونیم قبول کنیم. بنابراین هیچ معنی نداره اگر موافق طبع اهل لغت باشه. اگه موافق، این معنی نداره، مگر اینکه استعمال بشه در یک معنی که حالا از نظر معنی حقیقی یا مجازی هیچ انس ذهنی ایجاد نکنه، از اون جهت استعمال غلط باشه. اونم که در همه چی هست، ربطی به عرضم بزرگ شما چند معنا و یه معنا نداره. برابر این استعمال الفاظ متعدد، الفاظ لفظ واحد در معانی متعدد رو ما قبول میکنیم. غیر از اینکه قبول میکنه میگم واقعا شده. حالا این مثال این شعری که زدم، شما هم اگه چیزایی در برای جلسه بعد هم اشعار متون و اشعار فارسی هم عربی اگه پیدا کردم چند تایی میارم که ببینیم اصلا این استعمال هم واقعا صورت هم گرفته دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.